در خدمت شما بینندگان عزیز چند هفته در مورد فرقه های انحرافی صحبت کردیم. آقای وکیلی برای ما توضیحات مبسوطی در مورد فرق انحرافی مذهب شیعه گفتن، در مورد تشکل ها گفتن و امروز میخواییم در مورد معنویت های کاذب که همون عرفان های کاذب هست صحبت کنیم. معنویت های نوظهوری که زیاد هم هست در جامعه شنیدیم و قراره که در خدمت آقای وکیلی در این باره به طور مفصل صحبت کنیم. آقای خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم و عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده سلام و تحیات و احترام خدمت شما و همه بینندگان محترم در هر جا که هستن دارم، انشالله در خدمت هستم.
خواهش میکنم. همینطور که عرض کردم در مورد عرفانهای کاذب و معنویت‌های نوظهور قراره که صحبت کنیم. برای ما بفرمایید که این عرفان‌های کاذب به چه معنا هستند و اصلاً مگر عرفان بد هم داریم در عرفان؟
من کلمه عرفان اصلش که معنی شناخت توی اصطلاح اسلامی، معمولاً عرفان به معنای شناخت خدا به کار می‌رفته، معرفت الله. خب روایات متعدد داریم که بالاترین مقامی که انسان ممکنه بهش برسه مقام معرفت خداوند متعال دیگه. لذا عرفان در فضای دینی ما همیشه یک معنای مقدس و محترمی داشته. همون که می‌فرمایید عرفان بد و خوب نداشته، عرفان همیشه خوبه.
درست.
چی بهتر از این که انسان با خداوند متعال انس بگیره و مقام معرفت به شناخت خدا، اون کیفیتی که حالا شدنی هست برای یک مخلوق، به اون درجه برسه. برس. اما یه اصطلاح تقریبا شاید یک 3 دهه تو جامعه ما جا افتاده که عرفان به معنای معنویت گرایی است. این معنا کاملا حالا شما می‌فهمید عرفان کاذب، معنویت‌های نذور، مثلا معنای کلمه عرفان عوض شده تو جامعه بار معناش. هر گرایشی که یک جنبه معنوی و باطنی داشته باشه، یعنی از این لایه امور حسی و مادی فراتر بره، اسمش رو می‌ذارن عرفان.
درسته.
نه که قدیم عرفا اهل باطن بودن و اهل عالم ملکوت بودن. حالا هر کس درست و غلطی که یک سری به عالم معنا داشته باشه و ماورای حس ارتباط داشته باشه هم بهش میگن عرفان. حالا چه به قول خودشون مثلا با انرژی‌های کیهانی باشه، انرژی‌های زمینی باشه، نمیدونم مثلا حتی شیطانی باشه، جن باشه، همه اینا روش میگن انواع عرفان. خب به این معنی عرفان اگه مساوی شد با معنویت، معنویت یعنی ورای عالم جسم و جسمانی و ملکوت وصل شدن، طبیعتاً میشه خب معنویت‌های مثبت داشته باشیم، معنویت‌های منفی داشته باشیم. میشه عرفان خوب داشته باشیم، عرفان بد داشته باشیم، عرفان صادق داشته باشیم، عرفان کاذب. عرفان صادق میشه اونی که آدم به خدا میرسونه، به ملکوت عالم با نورانیت و طهارت متصل میکنه. عرفان کاذب میشه اونایی که راهشون تیره است و تاریکه و ظلمت درش از کجی و انحراف درش وجود داره.
درسته. خود عرفان یعنی شناخت دیگه.
خود کلمه عرفان یعنی شناخت، کلام معرفت.
حالا راههای شناخت خداوند چند جور هست؟ خوب و بد داره.
این راه شناخت خداوند اگه واقعا راه شناخت خدا باشه، یعنی آدم به شناخت خدا برسونه، این مسئله که انسان میره ته جا درسه شناخت خدا، این دیگه خوب و بد چیه
نداره.
این همیشه خوب. البته یه نکته هست که قابل تحمله، گاهی بعد از راه هست که اگه انسان به تهش برسه خب به شناخت خدا منجر میشه، اما اینقدر راه لغزنده و خطرناک هست به اعتبار لغزندگیش میگن راه بد. ما توی قرآن کریم تعبیر خیلی زیبایی داره که گاهی ما دقت نمی‌کنیم، میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این یعنی چی؟ فقط قرآن شما رو هدایت می‌کنه به اون راهی که استوارتره. گاهی سوال می‌کنم میگم خب مگه راه درست دیگه یه هست که این درست تر باشه؟
درسته.
در پاسخش در مباحث تفصیلی روایت گفتن بله، گاهی راه‌های دیگری هم هست که انسان رو ممکنه به خدا برسونه. درسته. ولی اگر اون راه‌ها اینقدر خطرناک و لغزنده است که انسان عاقل از اون مسیر حرکت
نمی‌کنه.
لذا در ارزش یک راه هم مهمه که هدفش هدف الهی باشه، آدم به خدا برسونه، و هم راهی باشه که از آفت در امان باشه. بعد از طریقه‌های عرفان‌های شرقی به خصوص هدفشون هدف خداییه.
بله.
ولی متأسفانه مسیر یک جور غلطی تعریف شده و اینقدر لغزنده است که از هر چندین و چند نفر یک جان سالم رویه سر از بت‌پرستی و سر از ادعای پیغمبری و انحرافات مختلف سر در میاره. لذا به این معنی میشه گفتش که ما عرفان‌های دروغینی هم گاهی داریم که هدفشون به ظاهر معرفت خدا هست ولی مسیر مسیر مستقیم و استواری نیست، لذا سر از نتایج اشتباه و غلط معمولا در میاره. گرچه این وسط ممکن حالا یک کسی هم فی الجمله راه پیدا کنه که از قضا خیلی از اینا رو اگر از جهت تاریخی اجتماعش مرتبط باشید میبینید تا این مسئله حرکت میکنن، بس از اسلام در میارن، سر از ولایت اهل بیت سلام در میارن.
درست.
این تو عالم خوش داره ریاضت میکشه بنده خدا، ولی چون مسیرش حالا جان سالم به در برده به پیامبر اکرم به ولایت هم متصل میشه و معرفت خدا هم نائل میشه.
یک سوالی که مطرح کردن اینه که بعضی ها رو میشناسیم که آدم خوبی بودند و جلسه داشتن، حالا میگن اهل عرفان کاذب و دروغین هستند، چطور ممکن هست چنین چیزی؟
دیگه اینا معمولا اینطور هستش که یا از اول آدم خوبی نبودن، تظاهر به خوبی میکردن. خیلی موقع اینطوری که متاسفانه این مسائل، چون بالاخره افراد دور انسان جمع میشن و بروبیایی داره و حب جاه و مقام، اینا سبب میشه افراد تظاهر به دین و ایمان میکنن و افراد دور خودشون جمع میکنن. گاهی مواقع هم که خب واقعا افراد خوبی هستن، ولی دیگران که دورشون جمع میشن متاسفانه از مسیر خارج میشن. یکی از دستوراتی که تو فرمایشات اهل بیت امام سلام اومده که خیلی عبرت آموزه، تو صحیفه سجادیه است، علاوه فرمودن انسان خوب این دعا رو بخونه، خدا نمودار تواضع کنه: خدای هر چقدر که من رو در بین مردم بالا بردی، به همون مقدار منو در قلب خودم ذلیل‌تر بکن و پایین بیار، و هیچ عزت ظاهری به من نده مگر اینکه در قبالش یک ذلت باطنی هم به من عطا کن. لا ترفعنی فی الناس درجه الا حطتنی نفسی درجه مثلا. خیلی آدمای درستی هستند، ولی وقتی این اطرافیان جمع میشن دور افراد رو میگیرن به عنوان حالا مثلا یک بزرگی درست احترام میکنن، خب سبب میشه متاسفانه اون شخص به عجب دوچار میشه، به خودخواهی دوچار میشه و کم کم حالا معنویش از بین میره، بعد اون جریان تبدیل میشه به جریان انحرافی و فاسد، کم کم دعوت به کارهای اشتباه و مال دنیا و امثال این حرفا و از جاده خارج میشه. هر دو جورش ممکنه دیگه، هیچ وقت گذشته افراد رو نمیشه شاهد برای درست همیشه آینده اونها قرار بدن.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم. ضمن اینکه عرض کنم 11:15 دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من درگذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردان. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان می‌بندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا، تو از من به آنچه می‌کنم آگاه تری، پس گناهانی را که می‌دانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد عرفانهای کاذب صحبت میکنیم. حاجی آقا سوالاتی رو مطرح کردم و پاسخ رو فرمودن، ادامه سوالات رو مطرح میکنم. چطور میشه که یک عرفانی کاذب میشه؟ یا اینکه واقعا کارهای عجیب میکنن و خبرهای راست میدن، اگر درست نیستن پس این توانایی ها رو از کجا میآورن؟
ببینید، درستی و غلطی یک راه به این است که آدم رو به اون سعادتی واقعی برسونه یا نرسونه. سعادت واقعی هم در بندگی خدا، در عبودیت، در اتصال خلاصه به خداوند متعاله.
درسته.
اینکه حالا انسان یک سری کارهای انجام بده، یه تصرفاتی بکنه، مثلا از دور با اشارش اشیا رو مثلا جابجا کنه، مثلا
بله
درست، یا آهن رو بگیره دستش مثلا فرض کنین تا بکنه، مثلا فرض کنین، یا از دل کسی خبر بده، از گذشته و آینده خبر بده، اینا چطور نشانه سعادت و درستی و حقانیت طبیعتاً
نیست.
نیست، مثلا اون یه مسیره، یه مسیر دیگه است. اما که اینا از کجا میارن؟ یعنی در واقع ریشه تولد این عرفان‌های کاذب که یک کسی توانمندی داره، آگاهی‌های خارق العاده داره، ولی مسیرش غلط، از کجا میاد؟ ببینید، کارهای خارق العاده کلاً، حالا توی این وادی و وادی دیگه، معمولا یکی این دو تا عامله، یا تأثیر نفس انسانه یا تأثیر جنی هست، یکی از این دو تا اتفاقه.
بله.
ما معمولا خودمون رو به تعبیر دست کم میگیریم، فکر میکنیم مثلا من انسانی تمام توانم در حوزه همین بدنمه که فقط مثلا این دست هم تکون بدم بعد به وسیله دست را یه چیزی بردارم جا به جا کنم.
درست.
ولی واقعیت این هستش که نفس انسان یک مجموعه قوای خیلی خاصی درش نهفته است که اگه انسان اینها رو شکوفا بکنه خیلی کارا میتونه انجام بده. یعنی واقعا انسان ها همشون این توانایی درشون هست که اگر توانمندی های درونیشون رو فعال بکنن میتونن از راه دور اشیاء رو تکون بدن. درست. جا به جا کردن اشیاء از راه دور یه کار خیلی طبیعیه مثلا.
درسته.
میتونن مثلا از ذهن افراد اطلاع بدن که مثلا چی تو خاطر دیگران میداره. تا یه حدی عموم انسان ها اگه مثلا توانه فعال بکنن میتونن از جاهای دور خبر بدن. کما که مثلا بین مادر و فرزندی وقتی رابطه محبت خیلی زیاده تلپاتی برقرار میشه، از دور همدیگر رو میخونن، دلشون میفته که مثلا بچه منم تو چه شرایطی هست. کسی که اقدار نفسش رو لطیف بکنه میتونه رابطه رو با دیگران هم برقرار بکنه. ولی که خب اینا فضیلتی نیست. درسته.
درسته.
خداوند متعال بندگانش میکنه تشویق نکرده، دین نمیگه کار شدنی نیست، نمیگه کار شدنی نیست. و اتفاقا کسی که تو مسیر خدا حرکت میکنه، تقوا پیشه میکنه، اگه درست مسیر رو طی بکنه هم اتفاقات براش میفته، این توانایی رو بهش میدن. ولی میگن استفاده نکن چون اینا تو با مسیر بندگی و عبودیت سازگاری
ندارن،
دعوت به اینا نکردن. اینا راهش نیست که انسان اون من درونی خودش، همون نفسش رو درست بتونه پیدا کنه و فعالش بکنه. و فعال کردن اینها و اینو توانمند ساختنش به یک سری ریاضت‌هاییست. درست. یه سری تمرکزها بیشتر اینو حاصل میشه. شما دیدید غالب طریقه هایی که از این عرفان‌های خاص و نمونم حالا چه عرفان‌های نوظهور و جدیده چه عرفان‌های قدیمی که تو مشرق زمین بوده، طریقه بودایی ها، هندو ها، اینا هست، همیشه آمیخته با یک تمرکز دیگه. مثلا در یه خلوتی بنشینن مثلا ساعت‌ها به جای نگاه کنن، مثلا فرض کنین غذا خیلی کمی بخورن، با کسی ارتباط نداشته باشن، آدم میتونه خودش رو تمرکز بده بر یاد خدا، از غیر خدا ببره، به خدا متصل بشه، میتونه خودش رو تمرکز بده بر نیروهای درونی خودش. حتی ورزش‌های رزمی که الان تو کشور ما هم خب شایع هست، اگه شما اصلش رو تحقیق کرده باشید خیلی از اینا اصلش برمیگرده به همین جریان‌های معنویت گرای مشرق زمین دیگه.
درست.
رضا مثلا میشینن مثلا بالاتر از مثلا چهارزانو میشینن تمرکز میکنن.
بله.
این تمرکز اگه خوب ادامه پیدا بکنه، حالا تو مشهد هم هستن، شهر دیگه هم هستن، افرادی که مربیان این رشته هستن، فقط مثلا میشینه یک سیبو میذاره جلو با تمرکز سیبو مثلا نصف میکنه مثلا فرض کنه. خب اینا به خاطر این هستش که اون نیروهای درونی شما فعال کنن. خودشون هم میگن یک مثلا رزمی کار خوب اونی هستش که وقتی میخواد مشت بزنه قبل از اینکه دستش به طرف مقابل برسه ضربه رو وارد کرده باشه، یعنی با نفسش کار میکنه. خب اینا شدنی است. درسته. اما این دلیل بر حقانیت، دلیل بر صدق
نه.
و اینا یه الگوی خاصه، کاملا یک فرمولی داره. انسان اگه این فرمولش رو مراعات کنه، با یک ساعت خاصی به حد خاصی بشه تمرکز کنه، نوع غذاشو مراعات بکنه، این توانمندی در درونش فعال میشه. اینا یک نوعشه.
بله.
یه نوع مسئله هم که مسئله ارتباط با جنیان هستش که وقتی با جنیان ارتباط برقرار کنه، خب جنیان سری کارا رو انجام میده، دستور میده، چیزی جابجا میکنن، براش خبر میدن از گذشته و آینده. ولی اینا کلا باید باور کنه میشه ربطی به صداقت، حقانیت، نورانیت و خیر دنیا و آخرت نداره. چه بسا افرادی که در دنیا این توانایی پیدا کردن، در مقابل خدا بیشتر استکبار پیدا کردن و سبب شده که در عوالم بعدی درد و رنج و مشکلات راهشون در برزخ و قیامت خیلی بیشتر و سخت‌تر بشه.
درست. سوال دیگری که هستش اینه: از کجا بفهمیم یک عرفانی درسته یا غلط؟ علامات عرفان صحیح چیه؟
ببینید عرفان صحیح یک مجموعه شاخصه داره. حالا مثلا توی مواردی که پیش میاد افراد باید اینا رو دونه دونه تطبیق بکنن. اینا داره مواردش هم زیاد، من به ترتیب عرض کنم برای تو هر مقدار که فرصت بود.
بله. اگر باقی مون میریم بعد از اذان ان شاء الله خدمتتون.
ببینید شرط اول این هستش که اگه عرفانی واقعا عرفان حقه، باید هدفش هدف الهی باشه.
درست.
مثلا عرفان یعنی معرفت خدا. هر جایی توی جمعی حاضر شدیم، توی جلسه کلاسی، نمیدونم انواع تجمعی که الان خب رواج هم داره، به خاطر اینکه حالا کمبود معنویت از جای دیگه احساس میشه، افراد به این طرف حرکت میکنن. اگه انسان رو دعوت کردن گفتن بیا یه جلسه‌ای هستش یه مدت شرکت کنی، مثلا ذهن دیگران رو می‌خونی، یه جلسه‌ای هست مدت شرکت بکنی، انرژی درمانی می‌کنی، مثلا دستو می‌گیریم بالا، مثلا مریضی این دست، این از اول معلومه راه کجه.
درست.
یعنی هدف رو از اول به جای بندگی قرار داده، به دست آوردن چه توانایی‌ها. حالا من نمیخوام الان اینا اشکال شرعی داره نداره، بحث‌های فقهی
جداست،
ولی مسیر، مسیر عبودیت و مسیر حق نیست مسلما، یک جریان دور کردن انسان از خداوند.
اون هدفی که در عرفان هست تو این مجلس نیست،
عرفان داره و در حقیقت هدفی که دین داره، قرآن انسانش دعوت کرد که میگه سعادت حقیقی، میگه آرامش حقیقی اونجا نهفته است. تو شما اگه انرژی درمانی هم یاد بگیرید، بتونید با تمرکز مثلا بعد از مشکلات جسمی افراد رو برطرف بکنید، هیچ وقت این موجب اون آرامش و نورانیت درون نمیشه، بعد واقعا آلوده تر هم انسان رو خدا نکرده میکنه. پس شاخص اول هدفه که انسان ببینه اینا دنبال بندگی خدا هستن یا نیستن. شاخص دوم اگه قرار شد انسان دنبال بندگی خدا حرکت بکنه، خب هادیان این تاریخ که از همه احاطهشون به این عالم بیشتر بود و همه ظرایف این راه بلد بودن، پیامبران خدا و ائمه سلام هستن. اگه اونا مونیک شاغولن، اونا یه خطکشن، اگه کسی اومد یه تشکیلاتی راه انداخت و گفت من میخوام شما رو طرف خدا ببرم، اما یه سری مسیر جدید برای خودم دارم، از اون جاده حرکت نمیکنم، مثلا اول بفهمه که این جاده یا کلا منحرفه یا خطرناکه. ما شبیه بحث تو بحث صوفی هم مثلا گذاشته داشتیم که بعضا نیتشون خیر بود اما مسیرشون مسیر استوار و صحیح
نبود،
سر از جاهای مثلا گاهی انحرافی در می آوردش. لذا یکی از بهترین شاخص‌ها این است که شما این جریان معنویت گرا رو بیاین بدین در کنار خطکش شریعت، ببینید با دین سازگاری داره سازگاری
نداره.
من اینجا نکته تذکر کردم، یه اصطلاحی هست به اسم شریعت و طریقت، حتما بینندگان محترم شنیدن که میگن شریعت مال ظاهر دینه، مثلا طریقت مال باطن دینه. خب خیلی جا اینا میگن آقا طریقت مهمه، شریعت مهم نیست، مهم اینه که دلت درست باشه، راه درست باشه. یه تفکر انحرافی است، چون شریعت در واقع اون خطکش طریقته، درسته؟ اگه کسی واقعا دنبال خدا میخواد بره، مسیرش مسیر خدا هستش، باید از این جا درکت کنه، غیر این جا درکت کنه نشون دهنده این هستش که این بسطورش راهو کج میره. طریقتی که از نماد انسان جدا کنه، طریقتی که انسان رو مثلا از حجاب جدا بکنه مثلا و خیلی مسائل دیگه، این طریقت طریقت استوار و صحیحی
نیست،
نخواهد بود. بهترین خطکش بعد از هدف توجه کردن به چه؟ توجه کردن به همین دستورات شریعت، کردن اون محیط چه مقدار با دستورات شریعت بدین سازگاری و همراهی داره یا نداره.
بله.
اگه فرصت هست الان وقت دیگه شما
حدود یک دقیقه حتی سر فرصت داریم.
مسئله سوم که بعد از اینا مهم است این است که انسان به حال شخصی خودش مراجعه کنه.
درسته.
حالا توی بعد از جریان این هدف رو مثلا خوب ترسیم میکنن، ادعا می هست که بر طبق شریعت و دین میخوان کار بکنن، انسان میدونه با یک محکی خودش اونجا ارزیابی کنه که وقتی تو اون جلسات اون فدا شرکت میکنه واقعا داره حال معنویت و عبودیت پیدا میکنه.
درسته.
یعنی بعد مدتی حضور قلبش زیاد میشه، یا اینکه نه داره سرگرم یک سری فعالیت اجتماعی و برنامه‌های جمعی میشه.
درسته.
حالا این فرصت رو نیاز داره بیشتر حقیقت.
بله. خیلی متشکرم. شما هم به زیارت حضرت رضا نائل بشید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث عرفان‌های کاذب رو صحبت می‌کردیم. نکات بسیار خوبی رو برای ما و شما گفتن. آخرین سوالی که مطرح شد جواد در مورد علامات عرفان صحیح بود که سه مورد رو گفتید و قرار شد مورد سوم رو توضیح بیشتری بفرمایید.
عرض شد که علامت اول که هدف اون مسیره، که هدفش بندگی خداست یا اهداف دیگه.
درسته.
دومی که چه مقدار با شریعت منطبق است، دستورات دین توش رعایت میشه یا نه، یک آیین از پیش خود درآمده است. سومی که انسان حال خودش رو محک بزنه. ببینید توی روایت داره که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن در تفسیر این حدیث که من آیه شریفه که من یشرح صدره للاسلام، پرسیدن آقا علامات شرح صدر چیه؟ اینکه سینه یک مؤمنی گشاده بشه برای تسلیم در مقابل خداوند، علامتش چیه؟ حضرت این سه تا تعبیر معروف رو فرمودن، فرمودن التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلوله. فهمدن باید خودش رو محک بدنه، ببینه از دار غرور، از این دنیایی که دار فریب هست و انسان رو مشغول میکنه دور شده یا نه.
درسته.
از اون طرف به دار خلود، یعنی به عالم آخرت، عالم ملکوت که عالم جاودانگیست، میل پیدا کرده یا نه و آماده سفر شده، بار سفر بسته یا نه.
نه.
انسان با این معیار میتونه زندگی خودش رو اصلا محک بدنه. درسته. وقتی بار نگاه کنه ببینه آیا دلبستگیش به دنیا کم شده، تعلق خاطرش به دنیا کم شده، میلش به آخرت افزوده شده، یا مثلا بنده نوعی مثال عرض میکنم، الان مثلا به وقتی مالم تعلق دارم دوز بیاد بزنه ناراحت میشم، یه مدت رفتم جلوتر ببینم هنوز هم همین جوریه، یا اگه مال منو دوز دیدن میگم خدای امانت تو بود، خود داده بودی مسئله دوست پس بگیر. امروز مثلا به آبروم حساسم، کسی بهم فحش بده، اهانت کنه، پشت من حرف بزنه، ناراحت میشم که ای وای مثلا چرا اینطور کرده. اگه دو ماه دیگه مثلا کسی من بدی گفت، بیراهی گفت، فحشی داد، اینا میگم خدای آبرو مال خودت بود، ما که آبرویی نداریم، که امانت بود، خودت گرفتی، خودم خواستی بدی، مثلا چه اصلا ناراحت بشم، مصلحت دونستی حتما خیر بوده. اگه دیدم از این دار غرور یعنی مال و آبرو و امثال این چیزا دارم کنده میشم، منو دارم رشد میکنم.
درست.
و از اون طرف نقطه مقابلش حضور قلبم تو نمازه که بیشتر شده، توجهم به خدا بیشتر شده، محبتم به خدا و اولیاء خدا بیشتر شده، دارم پیش میرم دیگه. و الا آدم تو این فضاهای معنوی داره نزول که وارد میشه، باید خوشم محک بزنه خلاصه.
بله.
ببینه تو این مدت که میره اینجا حال بندگیش نسبت به خدا بیشتر شده. من تاکید بکنم نه حال آرامش و خوشی و انرژی و از این حرفا که میگن آقا این مدت رفتیم خیلی انرژی در اون زیاد شده، مثلا اینا ملاک نیست،
زندگیمون زیاد شده،
امید به زندگیمون زیاد شده، مثلا نه قصه ها رو فراموش کردم، این مهم نیست، مهم اینه که واقعا تو وجودم دل کنده باشم از غیر خدا.
درسته.
و خدایی شده باشم،
خودسازی کرده باشم،
خودسازی کرده باشم، به تعبیر قرآن سبقت الله شده باشه، رنگ خدای وجودم خورده باشه. اگه اینجوری باشه خب این باز این نشانه است که این مسیر مسئله چی است، مسئله نسبتا درستی است. حالا باز خداوند دستگیری بکنه آدم، قدم قدم بره جلوتر. ولی اگه رفتش توی این فضاها و دید که نه مثلا داره تعلقش به دنیا بیشتر میشه، تعلقش به عالم ماده میشه، ولی دیگه حالا خواب درست ببینه یا نبینه، مکاشف اتفاق بیفته، توانایی عجیب غریب پیدا کنه، اینا هیچ علامت عرفان صادق
نیست.
یعنی شما روایات ملاحظه کنید، ائمه اصلا خب از خود امرمون صلوات الله علیه تا بقیه ائمه روایات دیدیم در صفات مؤمن. درست. حالا گاهی که بین برنامه مثلا رحمت میشن عزیزان خطبه امرمون پخش میکنن، هیچ جا تو صفات مؤمن نداریم مثلا مؤمن کسی است که مثلا مکاشفه دارد که مثلا گذشته چه بود آینده چه است. میگن آقا مؤمن کسی است که مثلا با دستش اشعار از دور جا به جا میکنه، مثلا مؤمن کسی است که مثلا دیگران شفا میده. اصلا در مسیر عرفان حقیقی، ایمان حقیقی، این جدا شرط
نیست.
گرچه مؤمنینی که خیلی طالب خدا هستن، خب باب مکاشفه هم براشون گاهی باز
میشه.
خدای قدرت‌هایی هم به اینا امانت میده. اما اینا معیار و محک ایمان و معیار و محک عرفان صحیح هیچ وقت قرار نمیگیره.
درسته. خیلی ممنونم. یک عزیز اینطور گفتن، یک مدتی هست جلسه شرکت میکنم و آقای دستوراتی میدهند و انجام میدهم و خیلی خوابهای درستی میبینم. اخیراً کمی شک کردم، از کجا تشخیص بدم؟
دیگه تقریبا با همین علامات
نکاتی که گفتید
میشه اینا رو چون بله. ببینید خوابهای صادق دیدن، اول ما قرار بار بحث خوابم اینجا
بله.
دیگه منم مدت گذشته مطرح شد. خوابهای صادق دیدن هم عوامل مختلف داره، یه مقدار انسان اگه رفتارهاشو تعدیل بکنه خب خواب صادقه میاد. گاهی تو کلاس ها جلسات میرن یه سری برنامه افراد بهشون میدن، خود به خود خب خواب صادقه باهاش باز میشه. اما این دلیل برای اینکه اون جلسه درست است و درست نیست نخواهد بود. بعد عقایدی تو جلسه مطرح میشه رو و برنامه‌اشو عرضه کنن بر قرآن کریم و کلمات بزرگان دین، ببینم اگه این افکار درسته، این برنامه درسته، هدف درسته، و بعدم به جای اینکه خودشون با خواب محک بزنن، محک بدانن با همون جنبه عبودیت و
درسته.
بندگی آدم حدس میدن بودم آدم نمیخوام 100% درست غلط، چون تشخیص اینا خیلی
سخت
سخته و فنی و پیچیده است، ولی آدم حدس میدن که خب انشالله این مسیح جلسه خوبیه رو به رشد، مثلا رو به معنویت
درسته
ادامه میدن.
بله. این سوال هم فکر میکنم خیلی هاست در موردش در واقع مشکل داشته باشن یا سوال داشته باشن. خواهرم مشکلی داشت که هر کار کردیم درمان نشد، رفتیم پیش آقایی که با انرژی درمانی درمانش کرد و از اون موقع به اون آقا ارادت پیدا کردیم، ولی مجالسشون طوری هست که آقایان و خانم ها مخلوط هستن و با هم بگو و بخند دارند، اردو میرند، ما چه کار باید بکنیم؟
یه نمونه از مثلا این ماجرا، حالا همین جریانی که تو فضا رسانه هم خیلی بهش پرداخته، بحث عرفان حلقه مثلا.
درسته.
بحث عرفان حلقه از همین عرفان‌های کاذبه دیگه.
بله.
افرادی رفتن اونجا، حالا مثلا بعدن شفا گرفتن، مثلا مریضی داشتن مریضی درمان شده، ولی اصلا وقتی مجموعه عرفان حلقه جلوش میذاره میبینه خب این مجموعه مجموعه الهی نیست. حالا یه در این بندگان خدا که خب خیلی به دین و اینا اعتقاد ندارن، که این شاخصایی که الان حقیقتا عرض می‌کنم شاید خیلی باور نداشته باشن که بگن به دین عرضه کنید، اما شما مسائل دینیش هم که صرف نظر کنید، وقتی مجموعه رو کنار هم میشینیم، اهدافش و خصوصیاتش و اینا، میبینید خب واقعیت نداره دیگه، اون مسیر مسیر الهی معنوی واقعی نیستش. یه خب یه نشونش همینه. حالا این ممکنه توی محیطی خانم آقایون با هم دیگه اردو هم برن، حالا بگو بخندم بکنن، میگه اشکال مثلا از این افراده، اون مکتب تربیتی میگه این کارا خوب نیست، حالا افراد فعلا اینجوری بزرگ شدن، فرهنگشون اینجوریه، خب اونجا اشکال به افراده. ولی گاهی ما آقا میبینید نه، یک محیطی است، یک مکتب تربیتی است، اون مکتب میگم چه اشکال داره؟ خانم آقا من دیگه باشن بگو خندم بکنن، اونا جوونن مثلا دلتون صاف باشه، همین حرفایی که
دلتون پاک باشه،
دلتون پاک باشه. خب این تفکر، تفکرش از تفکر غلطیه. ما دادم همیشه تاکید کردیم نمیخوام بگم پس اون آدمای بدی ان، میگم مسیر، مسیر صحیحی نیستش دیگه. حالا اینا معمولا چون اصل و اساسش درست نیست، گاهی هم مثلا افراد شفا میخوان بودن، گاهی خوبش میکنن گاهی بدترش میکنن.
درست.
همین ماجرای عرفان حلقه هم خب یک نمونه‌ای بود که افراد شاکی بودن که ما رفتیم مثلا برای درمان، بعد مثلا فلج شده مثلا بنده خدا کلا، چون مسیر مسیر الهی نیست، مثلا انبیا و اولیا نیستن که همیشه کار حق صحیح انجام بشه.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو همکاران من آماده دارن که با هم میبینیم و برمیگردیم ادامه سوالات رو مطرح میکنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب جای وکیلی در مورد معنویت‌های نوظهور یا همون عرفان‌های کاذب برای ما و شما صحبت می‌کنند. روش‌هایی برای تشخیص اینکه این عرفان‌ها کدام یک درست است و کدام یک دچار اشکال هست گفتن، و همچنین جلساتی که تشکیل میشه و گاهی وقتا دعوت میشه از ما و شما که در این جلسات هم شرکت کنیم، چطور باید در این جلسات حضور پیدا کنیم و چطور تشخیص بدیم. یه مقداری حاجا گفتن سخته، اما اینطور نیست که قابل تشخیص نباشه. یکی از همین سوالات رو که حالا به دستم رسیده رو حاجا خدمت شما مطرح کنم. در جلساتی که با اسم موفقیت تشکیل میشه دور هم میشینیم و استادی ذکری را میگویند و همه زیر لب تکرار میکنیم و بعد سکوت میکنیم و مدیتیشن داریم و خیلی حال خوشی به همان دست میدهد و مدتی شده که میتونم ذهن بقیه و فکرهاشون رو بخونم. رفیقم که قبلا این دوره را رفته بود میگه دورهای آخری دیگر ذکری نداره و استاد میگه برای مراحل آخر این جلسه خیلی مهم نیست و مراحل آخر دین خیلی مهم نیست و هر دینی داشته باشی میتونی به کمال برسی. سعی کردم خیلی دقیق بخونم سوال رو.
بله، ببینید اینا از همون علاماتی است که لاولای بحثات عرض شد. ببینید این توانایی‌های روحی ریشه همش تو تمرکز برمیگرده.
یه مقدارم جذاب خب برای جوان‌ترها خصوصا.
و این تمرکز ها گاهی تمرکز بر خدا و بندگی خداست که ما تو اسلام داریم، که شما مثلا بشین یه گوشه مثلا ذکر الحمدلله بگید، مثلا ذکر لا اله الا الله. ذکر الحمدلله که میگیم هی تمرکز میکنیم برای اینکه خدای همه خوبی ها مال توست، من اصلا هیچ خوبی از خودم ندارم. ذکر لا اله الا الله میگیم خدایا همه دلبستگیات به تو باشه، باید همه دلمو به تو بدم، تو معبود من باشی، به هیچ چیز دیگه دلبستگی و تعلقی نداشته. یه موقع اصلا میرن تو جلسه میگن آقا این ذکر رو تلفظ کنید، ولی نمیگن به معنی این ذکر تمرکز داشته باشید، فکرشون تمرکز در جای دیگه است.
درست.
و این تمرکز ها خود به خود آثاری داره دیگه. این مفهوم مدیتیشن که الان دنیای شرق آمد به کشور ما، البته شاید از دنیای شرق رفت غرب، از غرب آمد کشور ما، اونجا یک دستکاریش کردن فرستادنش داخل کشور ما، که تو کتاب فارسی هم به مراقبه ترجمهش میکنن.
درسته.
این غیر از مراقبه است که ما تو دین داریم که مراقبه خودت باشی، یعنی تمرکز کردن. این مفهوم مدیتیشن و مراقبه خب خیلی آثار خاصی داره. چون خیلی از این جلسات متاسفانه برای اینکه افرادو جذب بکنن، اون من با تحقیق عرض میکنم چون واقعا پیگیر بودم، افرادی که جلودار جلسات هستن مسلمان نیستن. یعنی اصلا اعتقادی به اسلام ندارن. حالا شاید این سوال هم از همون باب
شاید بله،
ولی کن چون میدونه اینجای بخواد آدم رو جذب کنه باید با ابزار اسلام جذب کنه، میگه خب جلسه شرکت کنید، بعد میگه مثلا ذکر سبحان الله بگید. اون اصلا برایش مهم نیست که شما چه ذکری بگید.
درست.
شما بگید سبحان الله، کلمه هندی هم بگین میشه، یک کلمه مثلا لاتین هم بگین میشه، مهم نیست که یک لفظی هم طور تکرار بشه افراد برن غرق در تمرکز بشن.
یه جور ریاضته دیگه. درسته.
یه جور ریاضته. اینا معمولا توی مدیتیشن هایی که از شرق رفته به غرب آمده که عرض کردم توی سختی کشیدن هم وجود نداره، چون خود جریان مدیتیشن و مراقبه های شرقی که تو عرفان های شرقی هست همیشه همراه با سختی کشیدنه.
درست.
یعنی واقعا اونا تو زندگی هاشون یک دشواری های نظر تغذیه برنامه خواب، ولی اینو توی غرب الگو سازی کردن چون توی غرب بحران معنویت بود.
بله.
افراد خیلی غرق زندگی روزمره میشدن، آرامششون از بین میرفت. این آرامش رو خواستن تحصیل بکنن، گفتن یک ساعتی از روز بشین 10 دقیقه رو فقط سکوت کن. درسته، حتی مثلا پشت فرمون هستی تمرکز کن پشت فرمون که وقت رو که تو خونه بشینه. با این تمرکزه یه حال آرامش برای انسان، وقتی آرامش ارتباط با خدا رو گرفتن که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، انسان میشه پناه ببره به چیزای بدنی دیگه.
درست.
اینی که تو جامعه ما اومده عرض کردم از کانال غرب اومده، چون تاریخش هم واقعا اینجوری است، اینا از مشرق زمین منتقل شد به هم به اروپا هم به آمریکا، از اونجا اومد تو کشور ما. لذا شما این افراد خیلی هم مثلا خوب میخورن و خیلی خوب میپوشن و خیلی خوب در جلسات مثلا جشن و سرور هم شرکت میکنن، روزی نیم ساعت هم مثلا مدیتیشن دارن. درسته. خب اینا آرامش داست، اینا سبب بله. میشه که انسان تمرکز پیدا کنه، بعد سبب میشه سری توانایی هایی پیدا بکنه. ولی کن اگه ته خط آسته آسته جنگ با الهیش گم بشه، معلوم مسیر مسئله
غلط.
غلط. یعنی اگه به انسان گفتم آقا جلسه رو بیا، فعلا هم ذکر میگیم، بعد اینا حلقه حلقه است، هر حلقه یه انتخاب میکنن میرن دوره بعدی.
درسته.
خط تنگتر میشه حلقه. اونا که جلوتر هم بشه میگن آقا مسلمان باش، آقا مسلمان
دینم مهم نیست.
اصلا دین مهم نیستش که، مهم اینه که تو آرامش داشته باشی، مهم اینه که تو توانمند باشی، بتونی کارهای انجام بدی، یه هنرهای خارق العاده داشته باشی. این مرحوم جریان جریان انحرافیه، این اول تور پهن کردن که
درسته
افرادی گراش دینی دارن جذب بکنن. دیگه ظرافت داره، دقت داره که تو این محیط ها بخواد بره تای خردش اول بتونه رصد بکنه گام به اون شخص چه کار است. چون متاسفانه هم در تهران هم در مشهد موارد متعددی تا حالا برخورد شده که اون جلوداران این جریانان واقعا مسلمون نبودن، یعنی اصلا رفتن یا کشور شرقی یا کشور غربی آموزش دیدن، دوره دیدن، هیچ اعتقادی هم به دین ندارن، ولی اینجا میبینن بخوان جذب کنن افراد و پولهای هنگفتی هم میگن. مثلا میگن جلسه که میام چه دور هم دیگه ذکر میگین، این آقا مثلا 10 دقیقه صحبت میکنه، هر نفر مثلا جلسه 100 تومن باید بده.
درست.
اونم مثلا 1 ساعت مثلا میان اینجا مثلا میشن 20 نفر مثلا 2 میلیون آقا میگیره. به اسمی که دارم تربیت میکنم و به خدا نزدیکتون میکنم، اینا علامت خلاص. اگر آخر خطش به اونجا میکشه، اصلا اول باید بفهمن که این مسیر
درست. اتفاقا خودشون هم اشاره کردن که شک کردن که آیا کارهای این استاد درسته یا نه و دین خود این استاد چه هست. اینا رو هم خودشون در این سال گفتن. خیلی متشکرم. باز هم یه بخش کوتاه رو همکاران من آماده دارن که از شما بینندگان میخوام ببینید. برمیگردیم و در قسمت پایانی خدمت آجا خواهم بود.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، آن را از خوف خداوند چنان خاشع می‌یافتی که از هم متراشی شده است. این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم، امید آنکه اندیشه کنند.
در بخش پایانی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم که دعوت می‌کنم این دقایق پایانی را هم همراه ما باشید. آقا یک سوالی پرسیدن، این که آیا در رسیدن به معرفت خدا لازم هست حتما مسلمان باشیم؟ نمیشه برای معنویت با یک استاد هندی ارتباط برقرار کنیم؟
ما تو بحث سابق هم اینو مفصل خدمت بینندگان محترم مرور کردیم که دین یک مسئله تعارفی و تشریفاتی
نیست.
برنامه حرکت به طرف خداوند. اگه واقعا دین برنامه حرکت است، اگه واقعا پیامبر اکرم و ایمان هم سلام اومدن این مسیر رو هموار کردن که بندگان خدا رو طرف خدا حرکت بدن، آیا معقوله که کسی بخواد دنبال خدا باشه بعد از این دین خارج بشه، بگه من مثلا میرم به یک دین دیگه، یا بگه نه من خودم مسلمونم، مراجعه میکنم به یک بزرگی مثلا یک نظام مرتضی که این دین اصلا قبول نداره، اصلا یک روش تربیتی دیگه داره. خب مسلمان این مسیر اشتباه و خطایی هستش دیگه. اونی که حالا بنده به تجربه که با این افراد ارتباط داشتم عرض میکنم، معمولا سبب میشه جوانان ما جذب مثلا یک مرتضی میشن، گاهی میرن همین کشورهای دیگه، میان با افرادی ارتباط میگیرن، برنامه انجام میدن. همش همین درد گم شدن معنویت در زندگی است.
درست.
یعنی انسان اون نسخه اصلی رو گم میکنه، بعد دنبال اونم نمیره سراغ نسخه های البته شما همین نمازی که ما میخونیم اینو مدیتیشن، تمرکز بر خداوند
درسته.
فقط مدیتیشن های الهی، سجده هایی که میریم مدیتیشن درست زیارت کنیم آدم اینا رو اون نوع الهی شو که ارتباط با خدا توش نهفته است و واقعا انسان رو رشد میده رها میکنه. بعد میگه حالا افسرده شدم، خسته شدم، میگه حالا افسردگی یه کلاس اینجا هستش، بریم با هم دیگه تمرکز بکنیم. مثلا حالا یه روز میرن لب دریا تمرکز میکنن، یه روز میرن پای آبشار، یه روز تو وسط کوه، یه روز تو کلاس، به قالب‌های مختلف. ولی تمرکزها و آرامش‌هایی که جنبه خدایی درش نیست و معنویت حقیقی رو به ارمغان نمیاره، این هم مسلمان بی‌معناست که انسان بخواد بره سراغ استادی اون استاد از اسلام بهره نداره.
درسته. یاد این بچر افتادم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. این کلیپ هایی که از مرتضها نشان میدهند و کارهای خارق العاده ای که آنها انجام میدهند، آیا درست هست یا فتوشاپ و به چه صورت انجام میشه؟ این سوال رو هم مطرح کرد.
حالا قضاوت در مورد مورد به موردش که بستگی به تحقیق داره،
ممکنه موردش هم صورت کلی گفت،
ولی یه بخشش واقعا راست داره. یعنی اینو انکار نباید بکنیم که هم نفس انسان هم موجودات غیر انسانی توانایی انجام دادن خیلی کارهای خارق العاده رو دارن. ما قبلا تو بحث‌های صوفی هم بارن بحث مطرح کردیم، جا نداره که انسان بخواد انکار بکنه، بگه نه اینا نشدنیست. چرا هنوزم متاسفانه علارغم همه این امکانات دیگه است یک افراد دنیا زده ای هستن که فکر میکنن این کارا کنن شدنی مثلا
نیست
و میگن یعنی علم و ساینس و تجربه و آمار اینا رو اثبات نکرده. خب این طور نیستش که تجربه و آمار رو اثبات نکرده باشه، افراد نمیان دنبالش که آمار بگیرن و اینا رو با چشم خودشون ببینن، ولی اینا واقعا یه بخشی از این عالم از واقعیت داره انجام میشه و خیلی مکرر این تجربه اتفاق میفته. ولی که ما هر موردش نمیتونیم تایید بکنیم دیگه، بس دیگه بعدش ممکنه چشمندی باشه، درسته، بعدش ممکنه مثلا کار نرم افزاری باشه، هنر فیلم برداری، بعدش هم واقعیت داره که باید. ولی به هر حال اون که دیگه جنبندی جلسه ما هست نیست که اینا هیچ قیمتی در این عالم
ارزشی
نداره، ارزشی نداره. اون چیزی که ارزش داره است که انسان تو مسیر خدا باشه، خداوند هم صرفا تشویق کرده به اینکه انسان توی زندگی رابطه خودش رو با خدا حفظ بکنه و نسبت به هم نوعش هم تا جایی که میتونه ایثار و حسن خلق و خدمت به دیگران
لذا
بنده توان این داشته باشم که کاری برای هم نام انجام بدم، این ارزشه. اما که توان داشته باشم یه جسمی رو از دور جابجا کنم یا یه چاقو مثلا تو تنم بکنم از بر در بیارم، هیچ کار لغویه، کار کاملا بی ارزش و بی قیمتی هست.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از توضیحاتی که فرمودید. با توجه به اینکه خودتونم اشاره کردید در این زمینه تحقیقات ویژه هم خود شما داشتید، بسیار عالی و دقیق در مورد این عرفان‌ها برای ما و بینندگان صحبت کردید که از شما تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه، انشاءالله بتونیم در جلسات آتی هم خدمت شما باشیم. تشکر می‌کنم از شما. اما از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه تا آسمان بودید تشکر می‌کنم و از شما میخوام که ما را هم از دعای خیر فراموش نکنید. روزهای پایانی ماه صفر روزهایی است که همه با لباس سیاه به حرم مطهر حضرت رضا مشرف میشن. شما زائرانی که در راه هستید و شاید در مسیر پیاده روی و تشرف به زیارت حضرت رضا برنامه ما رو میبینید، از شما عزیزان هم التماس دعا داریم انشاءالله که صحیح و سالم به مشهد برسید و زیارتی با معرفت داشته باشید. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.